أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الأن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. بس خزارين في سال جديد را در شرائط مناسبی برای شروع با توجه به برکات خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله در ایام ربیع المولود و میلاد امام جعفر صادق کرم الله علیه ما داریم آغاز میکنیم و برای بحث اصول سال جاری چند کار را ما باید در نظر بگیریم. موضوع اول این است که میدونید بحث‌های اصولی یک منظومه خاصی را تشکیل میدن که اگر کسی از وسط یک بحث بخواد آغاز کنه کمی به مشکل برخورد میکنه. لذا باید دوستانی که اولین مشارکتشون هست توی این بحث سوابق این بحث را مرور کنند، از دوستان دیگر بگیرند یا به سایت یا به کانالی که درسای قبلی را در اون قرار دادیم و قابل استفاده هستند مراجعه کنند. این به طور کل برای اینکه بهره برداری، سطح بهره برداری بره بالا. یک بحث کلی تری داریم که در سال گذشته وارد شدیم و در حقیقت بارکی بود و اون رابطه نظام آموزشی با نظام استنباط. اونطور که یادم هست که این بحث آخرین بحثمون بود. البته تسلسل بحث‌های گذشتمون را اشاره می‌کنم، اما عنوان بحثمون اصول فقه نیست. عنوان بحثمون نظام استنباط، نظام استنباط بود، نظام استنباط فقه نظام. یعنی دو تا نظام را ما در اینجا در عنوان داریم که اینها را باید با هم دقت کنیم. از قواعد اصولی، قواعد اصولی محض ما فراتر رفتیم، گفتیم که ما دنبال نظام استنباط باید باشیم نه دنبال قواعد استنباط. قواعد استنباط بخشی از نظام استنباط هست. این بخشی که از نظام استنباط هست نظام استنباط را به ما نمیده و لذا شاهد یک نوع کمبود خواهیم بود در آموزش های کسانی که دارن اصول فقه متعارف را میخونن، چون در اصول فقه متعارف قواعد لفظی را میخونن، یعنی در جلد اول کفایه یا حالا خارج های اصول مباحث الفاظ را میخونن، استلزامات عقلی را میخونن، پس اینا قواعد صغروی را میخونن، بعد میان قواعد کبروی را مثل مباحث حجاج را طی میکنن، بعد میان اصول عملیه، بعد میان بحث تعادل تراجیح. این نقشه‌ای که در کفایه عرضه شده در هیچ صدر، این چینش جابجا شده و شهید صدر متناسب و متناظر با حرکت استنباط فقیه بحث ها را جابجا کرده و چینش داده. لذا میدونید در آغاز بحث اصول اهدافی که علم اصول دنبال میکنه مطرح میکنه و این است که علم اصول باید ما را به استنباط و توان استنباط برسونه، استنباط احکام شرعی. بعد برای استنباط ما مبانی این استنباط را باید اول طی کنیم، در مبانی استنباط ما احتیاج به قطع داریم، احتیاج به مباحث حجج داریم و بر اساس اینکه حجت ها را ما میفهمیم میبینیم و ارزیابی میکنیم، بعد میاییم قواعد صغروی را که در استنباط کمک میکنن طی میکنیم، بعد وارد اصول عملیه میشود و بعد هم تعادل و تراجیح یا تعارض ادله را مطرح میکنه. خب این تغییر، این چینش مباحث، تأثیر شاید خوبی داشته باشه در شکل گرفتن نظم مباحث در ذهن اون متربی و اون متلقی. ولی باز شهید صدر در اینجا کل نظام استنباط را در این بحث حلقات نیاوردن، دو چیز را در اینجا نیاوردن ولی بسترش را آماده کردن. یکی این که ما چی میخوایم استنباط کنیم، استنباط احکام جزئی یکی از اهدافه، ولی اونی که فقیه مورد نیازش هست باید توان استنباط نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام سیاسی، باید توان استنباط این نظام را پیدا کنه. پس هدف ارتقا پیدا میکنه از استنباط احکام جزئی به استنباط نظام های فقهی، یعنی نظریه و نظام، حالا دقیق تر بگیم برای شهیصت خودش این کار را انجام داده ولی در حلقات این را نیورده. کجا این کار را کرده شهیصت؟ در بحث مدرسه قرآنی و در بحث الاسلام یقود الحیات، اسلام راهبر زندگی، در این دو کتاب ایشون این نمونه را عرضه کرده. در حقیقت تعلیم ایشون و آموزش ایشون یک آموزش عملی بود، یعنی یک مدل استنباط نظریه و نظام را انجام داده و در اختیار ما قرار داده و این افق خوب را برای ما باز کرده. پس تعلیمی دارد شهید صدر، اما این تعلیم را در درون بحث های اصولی انجام نداده. یک، در اقتصاد اونها انجام داده. دو، در این دو کتاب اخیر آخرین فراورده های قلمی ایشون یا سخنرانی و قلمی، چون مسئله قرآنی قلمی نیست، سخنرانی قلمی نیست، سخنرانی در اسلامی قود الحیات این به قلم ایشونه. خب این یک امر جدید و مهم، و این که هدف ارتقا پیدا کرد از استنباط احکام به استنباط نظام ها. خب این چه تأثیری میذاره روی بحث اصول ما؟ این نکته ایست که اینجا باید روش توجه کنیم و دقت کنیم. وقتی ما هدفمون ارتقا پیدا کرد از مثلا صرف استظهار از اقیم الصلاة فراتر رفت، به کجا فراتر رفت؟ استنباط نظام عبادات در اسلام، که شایسته اتفاقا همین رو انجام داده در آخر الفتاوی الواضحه، وقتی که بحث عبادات رو انجام میده به عنوان فلسفه عبادات یا نظام العباده، که شهید حکیم هم رحمت الله علیه این رو در کتاب دور اهل البیت فی بناء الجماعه الصالحه در جلد دوم نظام العباده را از نگاه اهل بیت اونجا عرضه کرده برای ما. یعنی اونم یک نوع در حقیقت یک برنامه هم آموزشی هم محتواییه. خب پس ما باید قواعد استنباط این نظام ها و اصلا نظام استنباط این نظام ها، حالا پس یک تغییر، یک دگرگونی در هدف ما داشتیم، این تغییر در هدف ما را به تغییر در مقدمه اون هدف کمک داره میکنه. خب تغییری که در مقدمات رسیدن به اون هدف حاصل میشه در کجا باید مطرح بشه؟ اصول. خود علم اصول متعارف ضروریه بحثش و لازمه، اما کافی نیست، چون ما را به استنباط از متون، از به عبارت دیگر ما را در استظهار، یعنی قواعد استظهار که در مباحث الفاظ میاد، یا ما را در استلزامات عقلی که به استنباطهای عقلی ما را کمک میکنه، اما در کشف نظام، در کشف نظریه که فراتر از استظهار و استنباطه، به تعبیر شهید صد ما را وارد عرصه استنتاق میکنه، که اینا را در جلسات سالهای گذشته مفصل توضیح دادیم فرق استظهار و استنباط و استنتاق. در استنتاق ما باید قدرت به نطق کشیدن متون را در جهت به دست آوردن اون قطعات پازل نظریه و نظام را هم به دست بیاریم. به همین خاطر ما وارد نظام استنتاق خواهیم شد اونجا. یعنی اگه بخوایم ساده تر بگیم که در اصول متعارف ما به یک نظام استظهار و نظام استنباط مسلح میشیم تا حدودی البته، ولی در بحث استنباط نظام جامعه خانواده یا نظام که یکی از مقاصد ماست، یا نظام اجتماعی یا نظام سیاسی اسلام یا نظریه سیاسی اسلام یا نظریه اسلام درباره خانواده، شما باید مسلح بید به نظام استنتاق. نظام استنتاق همین است که ما عنوانش اینجوری تعبیر، یک امر خیلی جدید، خیلی به دور از معنوس ذهنی ما نباشه، گفتیم نظام استنباط نظام های اسلامی یا نظام های فقهی یا نظریه ها و نظام های فقهی. نظام استنباط، در نظام استنباط ما هر سه مرحله و هر سه بُعد رو در نظر میگیریم، یعنی هم نظام استظهار، هم نظام استنباط به اون معنای خاص که فراتر از استظهاره، و هم نظام استنتاق. هر سه مرحله را ما در اینجا نگاه میکنیم و دنبال ما نظام استنباط بودیم و الان هم دنبال نظام استنباط هستیم. این مهمترین مطلبی است که باید کسانی که امسال میخوان وارد حوزه درس اصول فقه ما بشن باید متوجهش باشن. اگر اینو متوجه نشن تا آخر خط ممکنه بلنگن، خدای نکرده کم بیارن، نمیتونن اون مقالات مطلوب یا حتی تقریرهای لازم را خوب بنویسن. این مهمترین چیزیست که باید مد نظر باشه. به همین خاطر دوستان باید مراجعه کنن، بحثای قبلی را گوش بدن، حداقل گوش بدن، حالا نمیخوان بنویسن تقریر کنن، بدونن که ما چه مسیری رو طی کردیم. حالا این مسیری که ما میخوایم طی کنیم این مسیر را دیگه الان باید کمک کنید. دوستانی که بودن جلسات گذشته یه فهرستی از مباحث گذشته را در بیارن مکتوب در اختیار بذارن، ما ببینیم، در اختیار دوستان جدید قرار بدن تا اینکه راه را کوتاه کنن، خودشون هم یک یادآوری براشون باشه. حالا در اینجا آخرین بحثمون در اون منه به یک نقطه خیلی مهم که ما در آموزش‌های خودمون، در آموزش‌های اصولی و فقهی خودمون چگونه باید این آموزش انجام بگیره تا ما را به نظام استنباط برسونه. این نکته ایست که آغازش کردیم، مطرح شد در چند جلسه، نمیدونم شاید در 20 جلسه بحث از 70 جلسه پارسال، همین 20 جلسه آخر احتمالاً اونجا، حالا دقیق چک من نکردم، و در اونجا ما این سؤال را مطرح کردیم: چه رابطه میان نظام آموزشی و نظام استنباط وجود داره؟ با الهام از آیات شریفه 4 سوره‌ای که 4 سوره در 4 جای قرآن بحث تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه مطرح شده بود، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، یا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، 4 تا آیه بود در پرتو اون 4 آیه با بکارگیری بقیه آیات مرتبط به فهم کتاب و حکمت و تعلیم و تزکیه به همون روشی که شهید صد در بحث استنتاق دنبالش بود، یک تلاش ابتدایی، نمیگم انتهایی، یعنی اینه به عنوان آخرین داده ها تلقی نکنید. و امروز هم که بحث را با سوره علق شروع کردیم، میخواییم بگوییم و میخواییم بفهمیم که قرآن کریم که اومده این رابطه نظام استنباط، نظام رابطه آموزش را با استنباط مفاهیم الهی در کتاب مطرح کرده، رابطه این با حکمت و رابطه با حکمت و رابطه حکمت با تعلیم و تعلم و رسیدن به اهداف آخر خط کجاست؟ اول و آخر خط را سوره علق خلاصه کرده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، هر قرائتی، هر مطالعه ای تو رو به نتیجه نمیرسونه. خیلی خلاصه ساده میخوام بکنم بحث را، یک ترجمه آزاد از مطلع سوره علق که استاد یکی از آخر عزیزان کار کشته همین است و این بحث‌های سوره علق و بعد سوره حمد را دارن کار میکنن و این نظام استنتاقی مطرح در بحث‌های تفسیر قرآن را در خدمتشون هستیم و اهل قلم و اهل خلاصه تألیف و تحقیق هستن، خدا حفظشون کنه. خب این بحثا برای ایشون دیگه از حزم رابع گذشته، برای دوستان شاید جدید باشه. خلاصش اینه که برای ورود به اون هدف مطلوب و نهایی که قرآن کریم دنبال آن هست و اون تربیت انسان و تعالی انسان، از آموزش شروع میشه، اما آموزش ویژه و آموزش خاص. اقرأ بسم ربک، نه هر قرائتی، نه هر مطالعه‌ای، مطالعه مشروط با نام رب، که این مطالعه مشروط با نام رب در حقیقت اون رشد و پرورش را با محوریت خدا، به بار دیگر دانش خدانگر، دانش خدامحور، شاید تعبیر بهتر باشه، دانش خدامحور چون منبع این دانش اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. منشأ دانش و سرچشمه دانش خود خداست. پس دانش آغاز بشه و تو باید آغازش کنی ای محمد صلی الله علیه و آله. ایام در بعثت این آیات نازل شده، خب، و این ولادت مقدمه اون بعثت بود دیگه، که این ولادت باید برسونه بشریت را به اون نقطه آغازین تحول. نقطه آغازین تحول دانش خدا محوری است که با توجه به خدا محوری خداوند می آید و تو را در مسیر کمال قرار میده. اما این دانش، دانش اکتسابیش، دو تا دانش داریم، یک اکتسابی، یک مافوق اکتسابی. دانش اکتسابیش با قلم آغاز می شود. قلم را به دست بگیر و بنویس تا اینکه شما به تمام اون نکات ریز و ظریف دانش خدا واقف باشی و آنها را به دست بیاری. البته قلم معلم تو خواهد بود، که ما از این بحث به یک نکته جدید هم اشاره کردیم، این است که دانش پژوهش محور، چون قلم را که به دست بگیری، و شاید آقایون هم گفتن فقه معاصر را اگر بخواهید مفید باشه حتما مقاله علمی پژوهشی باید بنویسید، شاید به سر این نکته رسیدن که علم بالقلم. اگر فقط حضور باشه بدون قلم شما به جایی نمیرسید. شما باید قلم به دست بگیرید، لحظه که وارد کلاس میشید بنویسید، و بعد از اتمام کلاس هم بنویسید، مراجعه کنید، بعد میبینید شما تولید مقاله کردید یا مواد لازمه برای یک مقاله رو خیلی خوب تولید کردید. حالا بیاید این مقاله را از تقریر نویسی به علمی پژوهشی تبدیل کنید، و به این ترتیب شما در حقیقت میشوید ذوالنورین. ذوالنورین، این البته این ذوالنورین غیر از اون ذوالنورین متعارفه، خب، هم نور خلاصه تقریر، هم نور تقریر، هم نور مقاله علمی پژوهشی، و در حقیقت شما به وسیله قلم ارتقا پیدا میکنید. حالا ریزکاری هایی داره این آیه، شاید در فرصت های دیگر مطرح کنیم. نتیجهش این میشه، این آموزش الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، میتونه سکوی پروازی بشه برای اون آموزش ما فوق اکتسابی، یا آموزش های چی میگیم، علم لدنی، که خدا به انسان علمناه من لدنا علما. این علمناه من لدنا علما یه ظرفیت میخواد، وگرنه این آموز دانش رو خدا به هر کسی نمیدهد. این میتونه سکوی پرواز باشه، اما یک شرط داره. شرطش این است که انسان گرفتار عجب و خودپسندی و طغیانگری نشود. چرا؟ چون علم طبیعتش نیروست، قدرته، به انسان اقتدار میده، و این اقتدار یکی از لغزشگاه های ما انسان ها به برکت شیطان خواهد بود. یعنی شیطان میاد و این انسان را از اون هدف که ان الی ربک الرجعا، برگشت به خدا و حرکت تکاملی به سوی حق خداوند باشد، ان الی ربک المنتهى را از انسان میگیره. انسان خودش را در یک خلاصه جایی میبینه که در حال پروازه، و این پرواز گویا هیچ حد و مرزی نداره، و اینجا عجب و غرور و تکبر میاد و این انسان را ساقط میکنه. خدا فرمود کلا ان الانسان لیطغى، زنهار، نه چنین است یا چنین خواهد بود، مواظب باشید. این کلا میگن ادات زجره، یعنی مواظب باش طغیان نکنی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، خود را بی نیاز میبینه، خودش در اوج فقره. الهی انا الفقیر فی غنا، الهی انا الجاهل فی علمی، فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. این نقطه طلایی امام طلایی امام حسین علیه السلام در دعای عرفه را انسان غفلت میکنه، داره در اوج طلب علم داره صعود میکنه، ولی و قصار عادات الصعود نزول، در با کله از قله میفته به دره. این خطری است که همه ماها را تهدید میکنه و اینجاست که بحث تزکیه معنا پیدا میکنه که این تزکیه چی کار میکنه. یک تزکیه اکسیری است که میتونه انسان را از این آفت نجات بده، ولی لذا فرمود هم یزکیهم و یعلمهم، هم فرمود یعلمهم و یزکیهم. این حالا جلسات قبل توضیح دادیم، الان در حد یک یادآوری و مروری بود برای این بحث. امیدواریم خداوند متعال کمک کنه. البته بر اساس این اومدیم ما یک نیم نگاهی به بیانیه رهبر فرزانه مقام معظم رهبری در سال گذشته که نکاتی را برای حوزه پیشرو و سرآمد مطرح کرده بودند، بر اساس همین نگاه و بر اساس اون برنامه آموزشی که قبلا تدوین کرده بودیم، این را یکی از دوستان خدا حفظش کنه شیخ نعیم حسینی همت کردن و آخرین جلسات پارسال را مخصوص این کار قرار دادن و خروجی اون یک کتابی شده که حالا آیه سید مصطفی خدا حفظش کنه داره زحمت میشه اون کتاب را آماده کنه برای بهره برداری بهتر و بیشتر. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.